سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستید. میدونید اون حس آشنای آخر روز که پاها سنگین و خستن، انگار تمام فشار روز اونجا جمع شده. یه کشش طبیعی به سمت رهایی و آرامش وجود داره، نه؟
دقیقاً همینطوره. و جالبه که یه کار به ظاهر ساده مثل همین ماساژ کف پا میتونه انقدر لایه‌های عمیقی داشته باشه. خیلی فراتر از یه حس خوب گذراست. یعنی فقط برای رفع خستگی نیست. روی سیستم‌های مختلف بدن واقعاً اثر میذاره.
درسته. امروز دقیقاً میخوایم با هم نگاه عمیق‌تر به همین موضوع داشته باشیم. از یه سری اطلاعات خوب استفاده میکنیم که از آکادمی ماساژ میست جمع‌آوری کردیم. هدفمون اینه که با هم کشف کنیم، ببینیم چطور تکنیک‌های درست میتونن کمک کنن. مثلا برای رفع خستگی، کاهش دردهایی مثل کمردرد، سیاتیک و اینکه چه چیزایی رو باید حواسمون باشه.
و خب به نکاتی برای انجامش تو خونه هم میپردازیم، تفاوت‌های روش‌های یادگیری و خیلی مهم شرایطی که اصلا نباید ماساژ کف پا انجام داد. در واقع می‌خوایم یه راهنمای فشرده و کاربردی برای شما باشه تا با جنبه‌های مختلف این موضوع آشنا بشید و ببینید چطور میتونه براتون مفید باشه یا نباشه حتی.
میدونید خیلی ها از درد و خستگی پا رنج میبرن. شاید بیشتر از چیزی که فکر میکنیم روی حال عمومیمون، روی انرژیمون تأثیر داره.
قطعاً 100%. و وقتی منابع رو وارسی میکنیم میبینیم که پشت این قضیه کلی علم و تجربه هست. از تکنیک‌های خیلی عمومی برای آرامش گرفته تا روش‌های متمرکزتر مثل رفلکسولوژی یا همون باستاب درمانی که خب یه تئوری جالب پشتشه، نه؟ اینکه نقاط خاصی تو کف پا مثل یه نقشه کوچیک از بدن عمل میکنن و از طریق حالا مسیرهای عصبی یا انرژی به اندام‌ها و سیستم‌های داخلی وصل هستن.
خب پس بیایید از اول شروع کنیم. چرا اینقدر روی ماساژ کف پا تاکید میشه؟ یعنی چی باعث میشه اینقدر محبوب باشه؟ حتی یه حوزه تخصصی پرطرفدار شده انگار.
منابع بهشون اشاره شده چند تاست. اولا کاهش استرس که تقریبا پای ثابت همه فوایده. ماساژ گیرنده های عصبی پوست رو تحریک میکنه و به سیستم عصبی پاراسیمپاتیک کمک میکنه فعال بشه، یعنی بدن رو از اون حالت جنگ یا گوریز میاره بیرون، میبره تو حالت استراحت و هضم.
آها، پس اولیش استرسه.
بله. دومن بهبود جریان خون موضعی توی پاها که هم به تغذیه بهتر بافت ها کمک میکنه، هم مواد زائد حاصل از کار عضله ها زودتر دفع میشن. سومن کمک به خواب عمیق تر که اینم احتمالاً به خاطر همون اثر آرامش بخشی کلیه. و چهارم رهاسازی تنشن و گرفتگی توی عضلات خود پا، حتی عضلات بالاتر تو ساق پا که بهش مرتبطن.
پس این فواید کلی دلیل اصلی محبوبیتشه. حالا چطور به این نتایج میرسیم؟ تکنیک‌های مشخصی داره؟
بله، ببین تکنیک‌ها متنوعن، خب؟ اما یه جریان کلی تو اکثر ماساژهای پایه کف پا دیده میشه. منابلم بهش اشاره کردن. معمولا با حرکات ملایم و کلی شروع میشه که پا گرم بشه، آماده بشه، یه حس اعتماد و آرامش اولیه شکل بگیره.
یعنی یه جور مقدمه.
دقیقاً. بعدش تمرکز میره روی بهبود گردش خون. اغلب با حرکات دایره‌ای یا مالشی روی کل کف پا، مخصوصاً اون قوس پا. مرحله بعدی میتونه فشار روی نقاط کلیدی باشه. اینجاست که همون بحث رفلکسولوژی مطرح میشه. یعنی فشار هدفمند روی نقاطی که فکر میکنن با اندامهای خاصی در ارتباطن.
آها، همون نقشه بدن روی پا.
بله. بعد از اون نوبت رهاسازی عضلات خود پا میرسه. کشش های ملایم انگشتا، کار روی تاندون ها، عضلات کف پا برای رفع گرفتگی. و در نهایت ماساژ با حرکات آروم و سبک تموم میشه که اون حس سبکی و تعادل باقی بمونه.
چقدر جالب که هر مرحله انگار هدف خودشو داره، از آمادگی تا تحریک و بعد رهاسازی. حالا اگه بخوایم مشخصا روی رفع اون خستگی آخر روز تمرکز کنیم، راهنمای عملی تری هم هست توی منابع؟
هست، بله. منابع به مراحل عملی اشاره کردن، ولی اصل قضیه چند تا نکته کلیدیه. اول آماده سازیه.
پیشنهاد شده پا رو برای چند دقیقه تو آب گرم بذارید، شاید با کمی نمک یا مثلا روغنهای معطر مثل استخودوس که عضلات شل بشن. بعد که خشک کردید، یه مقدار کم روغن یا لوسیون بزنید که دست راحت تر حرکت کنه.
خب این آماده سازی، بعدش خود ماساژ. به جای اینکه 10 تا مرحله بگیم، اصول اصلیش چیه؟
ببین، اصول کلیدی که میشه از مراحل پیشنهادی منبع درآورد اینه. اول، ترکیبی از حرکات کلی و هدفمند. یعنی هم کل پا رو با حرکات نرم پوشش بدیم، هم روی نواحی کلیدی تمرکز کنیم. مثل قوس پا، همون گودی کف پا، پاشنه و تک تک انگشتا. برای قوس پا، حرکات چرخشی با شستا خیلی خوبه. برای انگشتا، چرخش و کشش ملایم، خیلی ملایم. هدف اصلا قولون شکستن نیستا. این فقط به رفع خشکی مفاصل کمک میکنه.
پس قولون نه اصلا.
اصلا و ابدا. نکته دوم، استفاده هوشمندانه از فشاره. یه نکته مهم که تأکید شده اینه که از وزن بدن برای فشار استفاده کنید، نه فقط زور انگشت شوست. اینجوری هم فشار مؤثرتره، هم اونی که ماساژ میده کمتر خسته میشه. و سوم، توجه به بازخورد. خیلی مهمه که از کسی که ماساژ میگیره بپرسید فشار خوبه، راحته، که تجربه هم مفید باشه هم لذت بخش.
پس ترکیب حرکات، فشار درست و ارتباط با فرد، اینا کلید کاره. حالا بریم سراغ یکی از بخش‌های خیلی جالب، کاربرد ماساژ کف پا برای تسکین درد. منابع گفتن تا 31% کاهش درد کمر، چه حاد چه مزمن. این واقعا چشمگیره.
بله، خیلی. و جالب اینه که این تأثیر از چند راه همزمان اتفاق میفته. همونطور که گفتیم، ماساژ استرس رو کم میکنه. خب، استرس خودش درد رو بدتر میکنه. گردش خون بهتر هم به ترمیم بافتای آسیب دیده کمک میکنه، هم التهاب رو کم میکنه. تازه ماساژ میتونه باعث ترشح اندورفین بشه که مسکن طبیعی خود بدنه.
اندورفین، مسکن طبیعی؟
بله. و نهایتاً با شل کردن عضلات پا و ساق، ممکنه اون فشارهای نامناسبی که زنجیروار به کمر منتقل میشن هم کمتر بشن. البته خیلی مهمه که تأکید کنیم، اینا درمانهای مکمل هستن. یعنی نباید جای تشخیص و درمان پزشکی را بگیرن.
دقیقاً. مکمل بودن نکته مهمیه. برای مشکلات خاص‌تر مثل درد دیسک کمر چی؟ اونجا تکنیکا فرق میکنه؟
منابع به تمرکز روی نواحی خاصی اشاره میکنن. مثلا کار کردن در امتداد قوس داخلی پا، لبه داخلی پا، پاشنه، کشش انگشتان. ایده اینه که این ناحیه ها طبق اصول رفلکسولوژی یا شاید مسیرهای عصبی ارتباط بیشتری با ستون فقرات و کمر دارن. اما بازم اینا باید کنار توصیه های پزشک و فیزیوتراپیست باشن، به عنوان بخشی از یه برنامه جامع درمانی، نه یه راه حل تکی و مستقل.
و برای درد سیاتیک، اونم خیلی ها رو درگیر میکنه. اغلب از کمر شروع میشه، میزنه به پا.
آره، برای سیاتیک هم راهنمایی مشخصی هست. بازم همون آماده سازی با آب گرم و استفاده از روغن طبیعی توصیه شده. تمرکز اصلی ماساژ روی قوس پاست، با حرکات دایره شست. جالبه ها، هم برای خستگی هم اینجا روی قوس پا تاکید شده.
این نکته جالبیه. چرا اینقدر قوس پا مهمه؟ برای سیاتیک دلیلش همون بهبود گردش خونه یا بیشتر بحث نقاط رفلکسولوژیه که به عصب سیاتیک ربط داره؟
سوال خوبیه. به نظرم ترکیبی از هر دوتاست. بهبود گردش خون که خب به طور کلی به کاهش التهاب و گرفتگی کمک میکنه. اما طبق تئوری رفلکسولوژی، یه سری نواحی خاص تو قوس و پاشنه پا با مسیر عصب سیاتیک و ناحیه کمر و لگن ارتباط دارن و کار کردن روی این نقاط میتونه به طور خاص به کاهش فشار یا تحریک اون عصب کمک کنه.
پس هم عمومی هم اختصاصی اثر داره.
میشه گفت. علاوه بر قوس پا، فشار ملایم روی پاشنه و حرکت به سمت انگشتان و ماساژ و کشش آرام تک تک انگشتا هم توصیه شده. یک کار مهم دیگه هم شناسایی نقاطیه که خود فرد حس میکنه دردناکتره یا به درد سیاتیکش مرتبطه. بعد باید ملایم روی اونها کار کرد. و نکته کلیدی دیگه تکرار منظمه.
یعنی روزی 10 تا 15 دقیقه انجام بشه، این به مرور زمان میتونه تأثیر قابل توجهی تو کاهش درد و بهبود انعطاف پذیری داشته باشه.
فوق‌العاده است که چطور میشه با تمرکز روی پا به دردهای بالاتر بدن کمک کرد. اما مثل اینکه فوایدش فقط همین خستگی و درد نیست، درسته؟ منابع به موارد دیگه‌ای هم اشاره کردن.
بله بله، دامنه فوایدش گسترده تره. مثلا برای سیستم گوارش گفته شده ماساژ نقاط مرتبط تو کف پا، خصوصا تو ناحیه قوس که با روده ها مرتبط میدوننش، میتونه به کاهش نفخ، بهبود هضم و حتی تسکین یبوست کمک کنه.
جدی؟ برای یبوست هم؟
آره. یا مثلا برای افراد دیابتی، بهبود گردش خون تو پاها که با ماساژ ایجاد میشه خیلی حیاتیه. میتونه حس گزگز و بیهستی رو کم کنه و خطر زخم‌های دیابتی رو کاهش بده.
پس تأثیرش روی گردش خون اینجا خیلی نقش مهمی بازی میکنه.
دقیقاً، همین بهبود گردش خون به دفع سموم و مواد زائد از بدن هم کمک میکنه. از طرفی اون اثر آرامش بخشی و کاهش استرس به همراه ترشح هورمون‌های حال خوب مثل سلوتونین و اندورفین میتونه به بهبود خلق و خو و کاهش علائم افسردگی کمک کنه.
برای افسردگی هم؟
بله، منوان کمک کننده. حتی برای کاهش ورم پا تو دوران بارداری، البته اگه شرایط خاصی نباشه، ماساژ ملایم با بهبود جریان خون و لنف میتونه مفید و خیلی آرامش بخش باشه.
با این همه فایده آدم وسوسه میشه فوراً امتحانش کنه. اما خب اینجا یه سوال مهم پیش میاد. آیا برای همه مناسبه؟ اینجاست که موارد احتیاط و اون چیزایی که میگیم منع مصرف اهمیت پیدا میکنن.
دقیقاً. و این بخش خیلی حیاتیه. نباید سری گرفت. منابع تاکید دارن که تو چند تا شرایط خاص باید حتما از ماساژ کف پا پرهیز کرد. اول، اگه زخم باز، عفونت پوستی یا قارچی تو پا باشه، چون ماساژ میتونه عفونت رو پخش کنه.
خب این که منطقیه.
دوم، اگه سابقه لخته خون تو پا، همون DVT یا ترومبوز وریدی عمیقی وجود داره یا الان هست، خطر جابجایی لخته هست که خیلی میتونه خطرناک باشه. سوم، اگه شکستگی، پیچ خوردگی شدید یا آسیب حاد اخیر تو استخونای مفاصل پا وجود داره.
یعنی باید صبر کرد تا کامل خوب بشه.
بله. و در مورد بارداری، ببین، گفتیم برای ورم پا میتونه خوب باشه، اما خانم‌های بارداری که فشار خون بالا دارن، دیابت بارداری کنترل نشده دارن یا سابقه و خطر زایمان زودرس دارن، حتما باید قبلش با پزشکشون مشورت کنن. فشار روی بعضی نقاط خاص تو بارداری ممکنه مناسب نباشه، حتی خطرناک باشه. پس بررسی این موارد قبل از ماساژ، چه برای خودتون چه برای دیگران، واقعا ضروریه.
و در مورد تعداد دفعات ماساژ چی؟ میشه هر روز انجام داد؟ محدودیتی هست؟
ببین، اطلاعاتی که بررسی کردیم به نقل از منابع معتبر میگه ماساژ ملایم کف پا معمولا بی خطره. حتی میشه روزانه 10 تا 15 دقیقه انجامش داد. مخصوصا اگه هدف تسکین درد مزمن باشه یا بهبود گردش خون، چون فشارها معمولا سبکتر از ماساژ بافت عمیقه. اونجوری کوفتگی ایجاد نمیکنه. اما مهمترین اصل اینه که به بدن خودتون گوش بدید. اگه حس درد یا ناراحتی کردید، خب متوقفش کنید و اگه بیماری زمینه خاصی دارید، حتما قبلش با پزشکتون مشورت کنید.
خب، حالا که با فواید و اصول و احتیاط‌ها آشنا شدیم، بریم سراغ اجرا. آیا حتما باید بریم پیش متخصص یا تو خونه میتونیم برای خودمون یا اطرافیانمون انجام بدیم؟
هر دو گزینه ممکنه. برای انجام تو خونه چند تا نکته کلیدی از منابع اومده. اول، ایجاد یه محیط آروم و راحت. دوم، گرم کردن پا با حرکات ملایم قبل از شروع فشار اصلی. سوم، استفاده از یک کم روغن یا لوسیون که دستار روان حرکت کنن. چهارم، از تکنیک های استفاده کنید که باهاشون آشنایید و حس راحتی میکنید. لازم نیست خیلی پیچیده باشه.
یعنی همونایی که یاد گرفتیم.
آره. پنجم، همونطوری که گفتیم، تنظیم فشار بر اساس حس خودتون یا بازخورد دیگران خیلی مهمه. ششم، تمرکز بیشتر روی نقاطی که حس میکنید تنش یا درد داره. و هفتم، پایان دادن ماساژ با حرکات آروم و نوازشی، یه فرود نرم.
یه نکته جالب دیگه تو منابع بود درباره تفاوت ماساژ کف پای کوچیک و بزرگ. واقعا فرق میکنه؟
به نظر میرسه بیشتر بحث تفاوت تو تمرکزه. برای کف پای کوچیک‌تر شاید بشه راحت‌تر روی نقاط خاص رفلکسولوژی یا گره‌های عضلانی تو قوس و پاشنه تمرکز کرد و فشار عمیق‌تری البته با احتیاط وارد کرد. برای کف پای بزرگتر شاید تمرکز بیشتر روی پوشش دادن کل ناحیه باشه، با حرکات وسیع‌تر بیشتر با هدف بهبود گردش خون کلی. البته این یه قانون سفت و سخت نیستا، بیشتر یه راهنمایی برای تنظیم تکنیکه.
و اگه کسی بخواد فراتر از ماساژ ساده تو خونه بره، بخواد این مهارت رو درست و حسابی یاد بگیره چی؟ الان خب منابع آموزشی آنلاین مثل ویدیوها خیلی زیاده. از طرفی دوره‌های حضوری هم هست. کدوم بهتره؟
سوال خوبیه. ببین هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارن که منابع هم بهشون اشاره کردن. ویدیوهای آنلاین خب انعطاف پذیری زمانی و مکانی دارن. معمولا کم هزینه ترن یا حتی رایگانن. میتونید بارها ببینیدشون. اما اشکالش اینه که تعاملی نیستن، یعنی نمیتونید سوال بپرسید، بازخورد شخصی بگیرید یا حتی از اعتبار و کیفیت اون آموزش مطمئن باشید. عوامل حواس پرتی تو خونه هم هست دیگه.
آها، پس محدودیت اصلیش اینه که نمیشه سوال پرسید و از کیفیت مطمئن بود.
دقیقاً. در مقابل دوره‌های حضوری محیط یادگیری پویا و فعال فراهم می‌کنن. استاد میتونه تکنیک شما رو ببینه، اصلاح کنه، به سوالاتون جواب بده. میتونید تکنیک‌ها رو از نزدیک ببینید، با بقیه هنرجوها تمرین کنید، تبادل تجربه کنید. خب محدودیت‌هاش هم مشخصه. هزینه بالاتر، نیاز به رفت و آمد، برنامه زمانی ثابت.
و اینجا دیگه بحث اعتبار آموزشگاه و مدرک هم خیلی مهم میشه، درسته؟
بسیار مهمه، حیاتیه. ببین، منبع به عنوان نمونه به آموزشگاه فنی حرفه‌ای میس تو کرج اشاره میکنه که دوره‌های تخصصی ماساژ کف پا رو با ارائه مدرک معتبر فنی و حرفه‌ای برگزار میکنه. مزیت آموزشگاه‌های معتبر همینه که معمولاً از اساتید با تجربه استفاده می‌کنن، سرفصل‌هاشون استاندارد و بروزه و مدرکی که میدن اعتبار شغلی داره. منبع تأکید کرده که خیلی مراقب مدارک غیر رسمی و بدون اعتبار باشید که متأسفانه زیاد هم هستن. پس اگه دنبال یادگیری حرفه‌ای هستید، اعتبار اون مرکز آموزشی و مدرکش خیلی خیلی کلیدیه.
بسیار عالی. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، به نظر میرسه ماساژ کف پا واقعا یه دنیای شگفت‌انگیزه. خیلی فراتر از یه حس خوب لحظه‌ایه. تکنیک‌ها و اصول مشخصی داره که میتونه فواید هدفمندی داشته باشه برای خستگی، دردهای مختلف، حتی بهبود عملکرد بعضی سیستم‌های بدن.
همینطوره. و همزمان آگاهی از موارد منع مصرف و احتیاط‌ها ضروریه، نباید فراموش کرد. دیدیم که هم میشه با رعایت اصول اولیه تو خونه ازش بهره برد و هم میشه به صورت حرفه‌ای یادش گرفت که خب هر کدوم مزایا و ملاحظات خاص خودش رو داره.
نکته کلیدی اینه که چه برای خودمون انجام میدیم چه برای دیگران. داشتن دانش درست و آگاهی از جزئیات تفاوت بزرگی ایجاد میکنه.
و شاید یه فکر نهایی که از دل همین صحبت‌ها و اون اشاره‌های مکرر به رفلکسولوژی تو منابع بیرون میاد، با توجه به اینکه گفته میشه نقاط کف پا بازتابی از کل بدن هستن، شاید اون 10-15 دقیقه ماساژ روزانه علاوه بر آرامش فیزیکی یه فرصتی باشه برای یه گفتگوی ناخودآگاه با بدنمون.
گفتگوی ناخودآگاه با بدن.
آره، یه جور بررسی وضعیت کلی سلامتی از طریق توجه به حسای مختلفی که تو کف پا و در پاسخ به فشار ایجاد میشه. شاید بد نباشه شما شنونده عزیز هم دفعه بعدی که پاهاتون رو ماساژ میدید یا کسی براتون انجام میده، با این دید بهش نگاه کنید. ببینید بدنتون چه پیامی براتون داره، فراتر از فقط حس خوبش.
این زاویه دید واقعا تأمل برانگیزه. چقدر خوب. ممنون که این بینش‌های عمیق رو با ما و شنونده‌ها به اشتراک گذاشتی.
خواهش می‌کنم، باعث خوشحالی من بود.
و فقط برای تکمیل اطلاعات شما شنونده گرامی، منبعی که امروز بررسی کردیم یعنی آکادمی ماساژ میس، خدماتی مثل پکیج میس فوت رو هم ارائه میده که گفتن شامل 30 دقیقه ماساژ رفلکسولوژی پاس هست. شماره تماسشون 26342443333 هم تو منبع ذکر شده بود. این رو صرفاً به عنوان اطلاعات زمینه‌ای که در منابع در دسترس بود مطرح کردیم. امیدواریم این بررسی عمیق امروز براتون مفید و کاربردی بوده باشه.